الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمان أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليام حافظا وغادا مناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات النبی بفرمایید. این یکی دو شبه رو بنا شد که از تاریخ صدر اسلام در مورد اینکه چی شد که واقعه کربلا اتفاق افتاد. شاید سالهای قبل هم مطالب رو گفتیم، ولی این از مطالبیه که هر سال باید گفته بشه، چون خیلی از هیئتی ها هستن اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده. هیئتیه یه اون برای امام حسین سینه زده، اصلا نمیدونه چی شد، اتفاق افتاد، چجوری اتفاق افتاد، داستان چیه که باید ذکر بشه. حالا چون کسایی که جدید وارد هیئت میشن بشنون، چون کسانی که شنیدن متذکر بشن، چون چیزی که یادآوری نشه فراموش میشه. وقتی چیزی ذکر نشه به دست فراموشی سپرده میشه. مهمترین وقایع تاریخ اگر ثبت نشه تو کتاب، تو نوشته، از بین میره. الان انبیاء الهی که بودن کتابهاشون رو سوزوندن، یه عده نشستن یه چیزایی در مورد اینا نوشتن، اونی که به دست ما رسیده همون مزخرفاتیه که اونا نوشتن در مورد انبیا، یهودی ها یعنی منظورمه. لذا باید ذکر بشه، باید هر سال گفته بشه چه اتفاقی افتاد. خب گفتیم وقتی معاویه، امام حسن با معاویه صلح کرد، عده ای اومدن پیش امام حسین که آقا ما مثلا بجنگیم. حضرت فرمود نه برادرم بیعت کرده، ما چنین کاری نمی کنیم. که عرض کردم امام حسنم به معاویه گفت از برادرم حسین بیعت نخواه، چون یه عده بودن اون شورشیا و اون به اصطلاح داغ بودن دور امام حسین بودن اونا. بعد از این قضیه وقتی که امام حسن از دنیا رفت، یعنی به شهادت رسید، باز کوفی ها آمدن سراغ امام حسین که آقا قیام کنیم، بلند شید. حضرت فرمود ما با معاویه برادرم بیعت کرده، ما بیعت نمیشکنیم. تا وقتی که معاویه مرد، معاویه که مرد گفتیم پیک فرستاد برای ولید که در مدینه حکومت میکرد که از امام حسین و چند نفر دیگه بیعت بگیر خصوصی، از بقیه عمومی بیعت میگیری، از اینا مختص بیعت بگیر، قبول نکردن گردنشون هم میزنی، یعنی با استبداد کامل. با اینکه معاویه وصیت کرده بود به یزید که با حسین مدارا کن، چون موقعیت امام حسین و معاویه میدونست، ولی یزید فکر نمی کرد که اصلا، می گفت حاکمی ما، حکومت دست ماست، و فکر نمی کرد که اصلا چه اتفاقی می افته اگه با امام حسین برخورد کنه. علی ای حال امام حسین بیعت نکرد که عرض کردیم، و بعد از دو سه روز که در مدینه موند با وجود خطراتی که بود، چون گفته بود گردنشو بزن، که البته خود ولید گفت، مروان گفت حسین رو بکش، گفت من همه دنیا رو به هم بدن حاضر نیستم دستمو به خون حسین آلوده کنم، با اینکه از بنی امیه بود، ولی گفت این کار نمیشه. ولیدم نه اینکه آدم خوبی باشه، ولی گفت من نمیتونم چنین کاری کنم. دو سه روز که ابا عبدالله تو مدینه موند و همه دیدن بیعت نمیکنه، بعد شبانه حرکت کرد به طرف مکه، که خیلی ها گفتن آقا بیا از بیراهه بریم. فرمود من مثل بردگان فرار نمی کنم، من میرم. و چون میدونه به شهادت میرسه، چون امامه، که حالا عرض میکنم در ادامه مسیر، گفت من طریق اعظم رو، راه اصلی رو رها نمی کنم، از توی مسیر میرم، حالا هر برخوردی بام شد. که رفت مکه، مکه هم شهر امن بود، یعنی تمام فراریا، کسانی که از تحت تعقیب حکومت بودن میرفتن مکه، چون مکه میدونید گربه رو توی حرم، گربه رو نمیتونن آزار بدن. الان هم که ببینید گربه میاد اونجا، قفسهایی دارن، گوشت میذارن، گربه با احترام میره گوشت رو بگیره، در قفس رو میبندن، بلند میکنم میبرم بیرون، در رو باز میکنم میگم بفرمایید. گربه رو نمیشه بزنی اونجا، خانه امن الهیه. امام حسین رفتن مکه، خبر مرگ معاویه پخش شد، کوفیا شروع کردن نامه دادن برای امام حسین. امام حسین هم تو مکه، خب حاجی ها میان حج عمره به جا بیارن، میان میرن، سرشناسان بالاخره چه نزدیک چه دور میان، حضرت هم با اینا جلسه میذاشت، با اینا صحبت میکرد. تا نزدیک ایام حج که شد، ابا عبدالله قصد خروج کرد از مکه. خیلی آمدن گفتن آقا نرو، اینجا شهر امنه، از اینجا بیرون نرو. حضرت فرمود که من اگر یک، چون گفت اینجا میخوان خون منو بریزن، حضرت از خانه بیرون میرفت چند نفر محافظ دورش بود تو مکه، حتی چون یه بار معاویه وقتی زنده بود اومد مکه به امام حسین و محمد ابن عبدالله ابن عمر و چند نفر اون مثلا سرکردگه های اون موقع، گفت شما باید بیایید پا منبر من بشینید. کنار مکه معاویه شروع کرد سخنرانی کردن، گفت بله، بعضی ها میگن که بعضی ها هستن با خلافت پسرم یزید مخالفن، اما نه این گونه نیست، از پیش تعیین کرده بود. یه دست شامی ها بلند شدن، شمشیر کشیدن، گفتن یا امیر المومنین بگو کیه، ما گردنش همینجا بزنیم کنار کعبه. گفت ای شامیان، چقدر شما به خون ریختن حریص هستید، نه اینهاش، این حسین ابن علیست، این فلانیست، این فلانیست، نه اینا هیچ مخالفتی ندارن. یعنی حالی که ببینید اینا شامی هیچی حالیشون نی، کنار کعبه میکشنتونو. اینو میخواست حالی کنه، حرمت کعبه رو اینا نمیفهمن. اینا شامیان، یه اصلا معلومه چه دینی داشتن. بعدم اسلام که رفته اونجا، معاویه برادر معاویه اونجا رو فتح کرده، اسلامی که رفته اونجا، اسلام نیست، عرب رفته اونجا رو گرفته، نه اسلام. اسلام چیزی نمیدونن که اینا. لذا ابا عبدالله وقتی رفته بود مکه با محافظ میرفت بیرون، چون هر لحظه ممکن بود تو خود مکه بزنن حضرت رو. که چند نفر من جمله عبدالله ابن زبیر، با اینکه خوشش نمی آمد امام حسین اونجا باشه، چون با وجود امام حسین کسی به اون نگاه نمی کرد، هم آدم خسیسی بود، هم ریاکار بود، درست جزو آقازاده ها بود، ولی مردم خب خصوصیات اخلاقیشو می دونستن، و با وجود پسر پیامبر کسی به او، پسر زبیر، نگاه نمی کرد. دوست داشت امام حسین بره، ولی آمد گفت آقا نرو، اینجا شهر امنه، اینجا در امانی. گفت نه، از پدرم امیر المؤمنین شنیدم که سرکرده ایست که به خاطر او حرمت خانه خدا شکسته می شود، و من نمی خواهم که او باشم. از اون کی بود؟ خود عبدالله ابن زبیر بود، چون بعدن دوبار حرمت کعبه به خاطر این عبدالله ابن زبیر شکسته شد، چون کعبه رو سپر خودش قرار داده بود. گفت من نمیخوام، و یک وجب اگر بیرون از اینجا خونم ریخته شود بهتر است که در داخل خانه ریخته شود، یعنی هرچی دور بشم از اینجا بهتره، یعنی میدونم خونم رو میریزن، اما نمیخوام با ریختن خون پسر پیغمبر حرمت اینجا شکسته بشه. خیلی های دیگه آمدن، مثل محمد ابن حنفیه، پسر امیر المومنین، که برادر امام حسین میشه. گفت آقا به کوفه نرو، برو جاهای دوردست و از شهری به شهر دیگه برو، تو سید مایی، تو بزرگ عشیره مایی، نگذار بنی امیه خونت رو بریزن، از شهری به شهری فرار کن. حضرت هم گوش کرد و گفت انشاءالله انشاءالله. ابن عباس آمد گفت آقا اونور نرو، من از جدت شنیدم تو در عراق کشته میشی. فرمود تو از جدم شنیدی، من نشنیدم. تو شنیدی، من نشنیدم. تو میدونی، من نمیدونم. خب چون ابن عباس میشناخ اینا کیان، این خاندانو. حتی روایت داره یک کسی آمد، امام حسین با ابن عباس نشسته بودن، یه سوالی پرسید، امام حسین جواب داد. اون بیادب برگشت گفت من از تو نپرسیدم، از ابن عباس پرسیدم. ابن عباس گفت مردک، ما هرچی داریم از این هاست. چی داری میگی تو؟ از خانواده این ما هرچی داریم، یعنی میشناسن کیان اینها. امام حسین فرمود تو میدونی، من نمیدونم. طرف عراق نرم، از کجا برم؟ چرا حضرت از مکه خارج شد؟ یعنی از نظر عقلی بخوای بررسی کنی، مگه جایی بود که پناه بدن به حضرت؟ چون خود تو کلمات ابا عبدالله هست که من اگر در سوراخ حیوانات مخفی بشم، بنی امیه منو بیرون میکشن و میکشن، یعنی حتمیه اینا، قتل من به دست اینها. منطقه عراق گفتن آقا بیا، نامه دادن و مسلم رو فرستاده در کوفه. حضرت مسلم هم ابتدا کوفیان آمدن بیعت 18000 نفر تا 40000 نفر گفتن، کمش 18000 نفره بیعت کرده اند. لذا ایشون هم نامه داد که آقا بیاد، شما نامه رسید به دستت، حرکت کن طرف کوفه. بعد ابن زیاد وارد کوفه شد. ابن زیاد پسر زیاده، حرامزاده که میگن، این واقعا حرامزاده اصیل اصله، بقیه شاید فیک باشن، این اصل بود، چون زیاد ابن ابیه بود، زیاد پسر پدرش، چون پدرش معلوم 5-6 نفر میگفتن ما پدر اینیم تو تاریخ ها، 5-6 نفر برای این ادعای پدری میکردن، آخرش معلوم نشد مال کیه، ازا گفتن زیاد ابن ابیه، زیاد پسر پدرش. بعد این زیاد پسر پدرش یه مدت حاکم کوفه شده بود، جنایاتی کرده بود تو کوفه که گفتن ابن زیاد میاد، کوفیا لرزیدن. ابن زیاد اسمش لرزون کوفیا رو، گفتن این پسر همون حرومزاده است و بود واقعا، این ابن مرجان است، پسر مرجانه، یه رقاصه ای بود که زیاد باش ازدواج کرده بود، اون حرامزاده با اون رقاصه ازدواج کرده بود، این عبیدالله ابن زیاد به دنیا آمده بود. چی میشه اصلا؟ چون هیچ خیر این باشه که نمیشه با امام معصوم به جنگه. آقا کسی که خون ریزه یه اشکالی توش هست، کسی که به راحتی خون میریزه یه اشکالی داره، که روایت داریم زنازاده قسی القلب میشه، قساوت قلب میگیره شو. ابن زیاد وقتی رسید شروع کرد زهر چشم گرفتن از کوفیان، که هانی رو گرفت و حضرت مسلم ابتدا قوغا کرد، یعنی شروع کرد حمله کردن و آی مردم بیعت کردید بیایید جلو، دارالاماره رو محاصره کردن. بعد با اون نقشه هایی که ابن زیاد کشید که لشکر سام رسیده نزدیک کوفه، چند روز دیگه میرسه اینجا، این خیلی ترسوند کوفیا رو که رسیده. بعد به رؤسای قبائل و اشاعر گفت جووناتون اسماشون شلوغ کار باشن، اسماشون رو ندی خودتو دار میزنم. اینا هم از ترس آمدن همه جوونا رو جمع کردن برید خونه هاتون ببینم، که میدونید دیگه حضرت مسلم موند و خودش. از جایی رسید که حضرت مسلم، چون کوفه خیلی بزرگ بود، یه شهری بود حدوداً 300000 جمعیت داشت، الان شهر ما 300000 نفر شاید نداشته باشه، خیلی بزرگ بوده کوفه، یه نفر نبود هدایتش کنه که از کجا برو بیرون، از شهر برو بیرون، بلد نبود، یه نفر ببرش خونه شون. البته اونا متفرق شدن، چون گروه گروه بودن توی کوفه، اون یه دست شیعیان مثل حبیب و مسلم ابن اوسجه و اینا بودن ها، ولی اونا جدا بودن، مردم متفرق شدن، اونا هم تنها موندن، اونا هم رفتن مخفی شدن، ولی کسی نمیدونست مسلم کجاست اصلا. حالا نامم داده که آقا بیا، پیش خودش چی میگه؟ که به امامم گفتم بیا، اینا بیعت کردن، اعلام وفاداری کردن. آ چه وضع حالی داره حضرت مسلم؟ هیچ کس تو این قضیه فکر نکرده که وقتی که حالا تو خانه توعه موند و پسر توعه لو داد قضیه رو، لشکر آمد محاصره کردن، درگیری شد، خیلی هم شجاع بود حضرت مسلم، چون یه تنه چند ساعت جنگید با اینا، آخرش گفتن امان میدیم بهت، با امان شمشیر گذاشت زمین، زمین نذاشت، یعنی آمد جلو که شمشیرش از دستش گرفتن، گفت خیانتتون معلوم شد، چون اگه امان دادی دیگه شمشیر من کاری ندارم، تو هم نباید کار داشته باشی، که شروع کرد گریه کردن. این اول تعجب کرد گفت مسلم تو بزن بهادری برای خودت، پهلوانی، کسی که یه تنه می جنگه دیگه گریه کردن نداره از طرز مردن. گفت من برای این گریم، به طرز مردن گریم، من یه تنه با همه تون جنگیدم، من برای این گریه نمی کنم. گفت برای چی گریه می کنی؟ گفت گریم برای اینی که نامه دادم به حسین که بیا، با خانوادش داره میاد، که تو مجلس ابن زیاد به عمر سعد که آشنا بود گفت میخوام وصیت بهت کنم، گفت من نمیام. و عمر ابن زیاد گفت برو ببین چی میگه حالا، گفت منو کشتن، بدن منو خاک کن، بعدم یه نامه بنویس به امام حسین که نیاد. عمر سعد هم آمد به ابن زیاد گفت این اینجوری میگه. گفت ای خیلی بیشرفی، این یه چیز درگوشی به تو گفت، چرا گفتی به من؟ وصیت درگوشی بود، نباید میگفتی، ولی باش اشکال نداره وصیتش انجام بده. نامه بنویس به حسین بگو نیاد، چون ابن زیاد هم خودش خیلی مطمئن نبود بتونه از پس قضیه بر بیاد. ببین ما الان آخر داستانو میدونیم چیه، میجیم، ولی اون وقتی تو بطن قضیه شیعه پره تو کوفه و امام حسین هم داره میاد، معلوم نیست بتونه از پس کوفیا بر بیاد، نقشه‌اش بگیره. بزرگو باش نامه بدید این طرفا نیاد، چون یزید گفته بود برو قائله رو بخوابون، میخواد بیاد کوفه، و اگر نخوابونی بیچاره‌ای. تو نامه‌ای که به ابن زیاد نوشت، چون داستانی داره که چرا بیچاره است، اون مفصل میشه بحثش، که ابن نامه‌ای نوشت عمر سعد داد به یه پیکی، گفت تو مسیر میری طرف مکه هر جا حسین ابن علی رو دیدی بگو مسلم کشته شده، اوضاع کوفه نابسامانه، از هر مسیری که آمدی برگرد، یا لاقل طرف کوفه نیا. حالا از اون طرف ابا عبدالله از مکه خروج کرده آمده بیرون، والی مکه که از بنی امیه بود افرادی رو فرستاد جلو قافله رو بگیرن که برگرد تو مکه. حالا چی کار داره میره، به شما چه مربوطه؟ اگه مرض قرض و مرض نداری برای چی میگی برگرد تو مکه؟ ابا عبدالله جور شد که کار به تازیانه رسید ها، دست به شمشیر نمی بردن همین جوری. زمان قدیم تو درگیری همین جوری دست به شمشیر نمی شد، چون دست به شمشیر می برد اونم می برد، و شمشیر یعنی خونریزی، خودشون می دونستن، شاید چوب می زدن به هم دیگه ولی شمشیر نمی کشیدن، مگر اونجایی که دیگه قصد قتال داشتن. لذات کار به شلاق کشید که با شلاق درگیر شدن با هم، که ابا عبدالله بر نگشت، رفت حرکت کرد. مخصوصا منازل اول رو خیلی سری می رفت ابا عبدالله که سری دور بشه از خانه خدا. تو منازلم خیلی ها رو دید، دعوت می کرد بیایید به کمک من، بیایید به یاری من. خودش می دونه ابا عبدالله داره شهید می شه ها، روایات فراوانی از پیامبر امیرالمومنین، خود زید الشهدا، این که بیایید به یاری من، نه اینکه یاری کنید من پیروز بشم. چون امام باقر فرمود اگر جمیع اهل زمین به کمک حسین می رفتن همه کشته می شدن، چون کتب علیهم القتل، کشتن بر آنها واجب شده بود، کشته شدن یعنی قتلگاه کربلاست. ابا عبدالله میره که کشته بشه، این که میره که کشته بشه، آقا هدفش هدف اون مشیت الهی بر اینه، یعنی این نیست که اگه ما میرفتیم پیروز میشد، ما هم میرفتیم ما هم کشته میشدیم، و اصلا پیروزی در کشته شدنه. چون نامه‌ای که ابا عبدالله به بنی هاشم نوشت یه نامه یه خطی، که بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی، از حسین ابن علی به بنی هاشم، و اما من لحق بی استشهده، هر کس به من به پیوندت کشته می شود، شهید می شود. و من لم یبلغ بی لم یبلغ الفت، و من لم یلحق بی لم یبلغ الفت، و کسی به من نپیوندد روی پیروزی نخواهد دید. میگه به من بپیونده کشته میشه، به من نپیونده روی پیروزی نخواهد دید. ملا صدرا فیلسوف بزرگ یه شعری داره، آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند همه. در دو عالم فتح و پیروزی با عشق، هرچند سپاهش همه شهیدند. اصلا فتح در شهادت اینجا، در کربلا رو میگیم ها. از خیلی درخواست کرد بیایید به من بپیوندید، بعضی پیوستن، خیلی افراد تو راه با ابا عبدالله شدن، یه لشکر عظیمی شده بود، از مکه خیلی ها راه افتادن، خیلی هم بین راه که میرسید ابا عبدالله دعوت میکرد بیایید بیایید، کاروانی شده بود برای خودش، تا منطقه زباله که نزدیک، حالا تو منطقه استحواذی کوفه نیست ولی نزدیک میشه به کوفه، حالا بعضی زباله رو گفتن بعضی جای دیگر رو گفتن، تو یکی از اون مناطق که خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید به ابا عبدالله که آقا مسلم به شهادت رسیده، و کوفیان و هانی، هانی هم که میزبان مسلم بودم کشته شده، و بدنهاشون رو سر بازار روی زمین میکشیدن. این یعنی چی؟ یعنی همه مردم میبینن، هیچ اینجور نیست که ترور شده باشن. ببینید یه موقع یه نفر رو ترور میکنن، یه مخفیانه یه تیر میزنن فرار میکنن، یه موقع میارن سر بازار دارش میزنن. این دوتا خیلی با هم فرق داره. وقتی سر بازار دار میزنن یعنی هیچ حامی نداره، وقتی تو بازار بدنش رو زمین میکشن یعنی هیچ کس پس حمایت کننده‌ای وجود نداره. اونجا ابا عبدالله اون کاروان رو جمع کرد، گفت عزیزان کوفیان به ما خیانت کردن، الان دیگه لشکری تو کوفه آماده نیست، من بیعتمو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. تو اینجا، اینجا بود خیلی جدا شدن رفتن، چون قبلش میگفتن این پسر پیغمبره و ما بریم کوفه هم که لشکر آماده است و دیگه ایشون رهبر میشه و ما هم دنبالش به این نون و نوایی میرسیم، لااقل از یزید راحت میشیم. بعد دیدن نه، مثل که کار یه جور دیگه است. آقا میگه یکی میامد دست ابا عبدالله رو میبوسید، آقا جان ببخشید ما اجازه بدید بریم. بعضیا یواشکی بدون اینکه خداحافظی کنن مخفیانه فرار میکردن، خجالت میکشیدن بیان خداحافظی اجازه بگیرن. میگه جوری شد حسین ماند و اهل بیتش و اون شیعیان خاص، یعنی یه کاروان کوچیک شد، یه کاروان خیلی کوچیک نزدیک کوفه شدن رفتن. ولی چرا ابا عبدالله از اینجا باز مسیر رو ادامه داد؟ دیگه فهمید تو کوفه خبری نیست، مسلم شهید شده خبری نیست تو کوفه، چرا باز مسیر؟ این یکی از گره های تاریخه، از گره های تاریخ اینجا که چرا باز حرکت کرد حضرت. تو بعضی از کتاب ها مثل امام حسین و ایران میگه امام حسین میخواست بیاد ایران، منتها مسیر از همینجا بود و قبلا پیک فرستاده بود به ایران، هماهنگی شده بود. این کتاب رو بعضی ها تضعیف میکنن که آقا این سندش ضعیفه، اما نکاتی وجود داره اینو تایید میکنه، یعنی نقاطی در تاریخ هست که اینو تایید میکنه که ابا عبدالله داشت میامد طرف ایران. ببینید عمر سعد چرا میخواست ملک ری رو بهش بدن؟ اینم قبلا من بگم، در قدیم هر سرداری که منطقه رو فتح میکرد حاکم اون منطقه میشد، خودش میشد حاکم اونجا. خب ایران که فتح شده قبلا، پس عمر سعد چی میخواد لشکر بکشه به ری، همین تهران؟ برای چی میخواد لشکر بکشه؟ مگه فتح نشده ایران؟ ها، ایرانی ها شورشی کرده بودند علیه بنی امیه و ری و قزوین و قصبات استان دستبیر رو گرفته بودند، که اصلا لشکری که آماده کردن برای کربلا از اولش به عنوان لشکر فاتح ری بود که برن ری رو دوباره پس بگیرن. و ابا عبدالله هم داشت میرفت طرف ری، طرف کوفه نمیرفت، چون هور وقتی آمد سر راه ابا عبدالله رو گرفت، ابا عبدالله فرمود کوفیان منو دعوت کردن. اینم نامه هاش، نامه ها رو دو تا خورجین نامه ریخ جلو پای هور، گفت این نامه هاست. اگه نمیخواید من بر میگردم، خودتون نامه نوشید برای من. هور گفت من از نامه ها خبری ندارم، که حضرت گفت نامه ها رو به عقبت ابن سمعان گفت نامه ها رو بیار، ریخ پای جلو پای گفت اینا کوفی ها من دعوت کردن، گفتم بیا به کوفه، نمیخوایید میرم، من بار جنگ نیامدم. گفت آقا من نمی، من دستور ندارم که با شما بجنگم. هور گفت، بعدن هم هور وقتی برگشت طرف ابا عبدالله گفت آقا من فکر نمی کردم کار به اینجا برسه، من گفتم اینا جلو شما رو میگیرن، من میام جلو راه شما رو میگیرم، مذاکره میشه و به شما میگن یا بیعت کن یا برو یا بالاخره یه جوری تموم میشه میره. فکر نمیکردم اینا دست به شمشیر بشن، خون شما رو بخوام بریزن که آمدم وایستادم جلو شما. که غور گفت من اجازه جنگیدن با شما رو ندارم، ولی باید با شما باشم، شما رو نمیتونم رها کنم. یه نامم سریع فرستاد برای ابن زیاد که من حسین ابن علی رو در فلان منطقه ملاقات کردم، که اونم سریع نامه داد که جدا نشو از حسین، جلو حرکتشو بگیر. بعد میدونید بین کوفه و تا کربلا دو سه روز راهه پیاده نظام اگه بخواد بیاد، اما سوار نظام، اینه اونا که اسب سوارن، اونا خب در فاصله دو سه روزه رو در نصف روز طی میکنن. اول سپاهی که آمد مال عمر سعد بود، 4000 سوار خودشون رو رسوندن. اول سوار نظام میفرستادن که سریع برسن، بعد پیاده نظام پشت سرش، حالا جا دو سه روز طول میکشه تا بیا برسه، چون دوم سوم محرم، سوم محرم یا چهارم محرم عمر سعد رسید به امام حسین، هر دوم محرم بود تا پیک بره اونا بیان، یکی دو سه روزی طول کشید که ابا عبدالله رو هور نتونست نگه داره جلو حرکتش رو. حضرت اومد از جلو کوفه عبور کرد. شیخ مفید میگه هور سپاه امام حسین رو هل میداد طرف کوفه، ولی ابا عبدالله سر کاروان رو بر میگردون، یعنی نمیخوا بره کوفه. کجا داره میره؟ داره میره طرف ایران. و یه بار گفتم نقشه رو شما نگاه کنید، از مکه امام حسین حرکت کرده اومده از جلو کوفه رد شده طرف ایران. و وقتی هم که عمر سعد حضرت رو محاصره کرد چند بار جلسه گذاشت با امام حسین. امام حسین گفت بابا شما نمیخواید من میرم، بیعت نمی کنم با یزید، ولی میرم مک، برمیگردم مکه مدی، اونجا نمیخواید برگردم، میرم به سرحدات. سرحدات یعنی اون آخر مملکت اسلامی که دیگه میشه مملکت مثلا کفر بعدش. میرم به سرحدات یه جوری خودم برای خودم زندگی میکنم. سرحدات کجا بود؟ اون موقع ایران بود. که نامه رو که عمر سعد فرستاد ابن زیاد خوند، گفت بد فکری نیست بره حسین تو شمر، چون اون مناطق بود. گفت نه این کار رو نکن، به ابن زیاد گفت تو الان چنگالت بند شده به حسین، حسین از اینجا بره یعنی برسه ایران دیگه تو جلودارش نیستی، چون ایرانی ها ریختن ره و گرفتن و بعد طرفدار اینا هم هستن، برسه اونجا کار زاره. که ابن زیاد گفت حرف درست اینه. یعنی ابن زیاد اول منصرف شد، اینجوری تو تاریخ نوشتن که بذار ابا عبدالله بره. شمر گفت نذار. که بعد نامه تندی نوشت به عمر سعد، نامه را همراه شمر فرستاد که تو شنیدم با حسین میشینی مذاکره میکنی و حرف میزنی و ما تو را نفرستادیم که با حسین مذاکره کنی، ما فرستادیم که با حسین بجنگی، نمیتونی برو کنار، شمر میشه فرمانده سپاه. ها قبلش ببینید سپاه در قدیم وقتی میخواستن بسیج کنن یه فرمانده یه نفر سرشناس باید میامد، مثلا یه سردارا رو میشناختن اون موقع که مثلا چه کسی خوشنامه چه کسی نترسه، اینا رو میشناختن. اون باید میامد مردم رو بسیج میکرد، میگو با من بریم جنگ، گفتن این خوبه زیر بیرقه میریم جنگ. عمر سعد و ابن زیاد بلند کرد که اینا بیان زیر بیرقش. حالا که دیگه سپاه تشکیل شده مهم نیست، گفت تو برو کنار شم میاد جات، گفت نمیخوای برو کنار شم میاد جات. که شمرم آمد کربلا به عمر سعد گفت با حسین نمی جنگی برو کنار خودم فرمانده میشم. که عمر سعد دید اداره از دست میده همه چیشو، بیچاره فکر خود پیش خودش اینجوری فکر میکرد که با امام حسین هم جلسه گذاشت. امام حسین گفت چرا میخوای با من بجنگی؟ گفت برای ملک ری که برم همین تهران خودمون ها به سلطنت اینجا برسه، اینجا چقدر مهمه سلطنتش. که یه روایتی هم داره که اهل ری با امام زمان می جنگن. حالا روایتش تو غیبت نعمانی هست، امام زمان هم با اونها می جنگه اهل ری. صحت و سقم سندیشو من نمی دیدم تو حدیث. حالا خب حضرت فرمود گندم ری که چی؟ از گندم عراق هم زیاد نمیخوری، از گندم ری نخواهی خورد، از گندم عراق هم زیاد بعد از من نخواهی خورد. گفت باش از جوش میخورم. بیچاره فکر کرد از جوش میخورم. حضرت گفت جنگ با من دست بکش. گفت آقا خونمو خراب میگه، خونه ای داشت تو کوفه خیلی خونه. حضرت گفت مثل او رو بهت، مثلش رو بهت میدم. گفت اموالمو چیز میکنن، مصادره میکنن. گفت اموالت هم بهت میدم. گفت ملک ریو چی کار کنم؟ ها دیگه اونو دیگه مطمئن باش گندمش هم نمیخوری. یعنی ابا عبدالله میخواست هر میجوره حجت رو تمام کنه به این که نگه من از ترس آمدم جنگیدم، توی منگنه گیر کرده بودم. آقا پشت سر عمر سعد سپاه 2000 نفر 3000 نفر همینجوری میپیوستن. یعنی تو کوفه ابن زیاد اعلام کرد کسی نیاد به جنگ بری عزمه است، یعنی ضد حکومت شناخته میشه، ضد حکومت شناخته میشه و خونش هدره، یعنی بگیریم شو اعدامش میکنیم. از قضا یه نفر غریبه آمده بود اونجا، مالی طرف شامات بود، آمده بود ارثشو بگیره. گفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت من بابا آمدم ارث، برای ارثی آمدم. بردن پیش ابن زیاد، گفت خوبه همینو وسط میدون شهر دار بزنید، بگید نرفته به جنگ، دارش زدیم. اینه که دار زدن کسی هم نداشت که، غریبه بود. آقا ترسی افتاد تو بدن این کوفیا، میگه هر جوونی که میتونست شمشیر دستش بگیره دوید. پادگان نظامی داشت اونجا، اینا رو سازماندهی میکرد، فرمانده براشون مشخص میکرد، 2000 نفر 3000 نفر تدارکات بهشون میداد، راهی میکرد طرف کربلا. چون خودش هم میترسید ابن زیاد. یکی از یاران ابا عبدالله خیلی بزن بهادر بود، اسمش هم الان چون یادم رفته اسمشو، آقا این رفت پادگان، همون پادگانی که ابن زیاد بود، یه تنه ها، یک پادگان نظامی، یه تنه بری تو پادگان نظامی، رفت که ابن زیاد رو بکشه، که شمشیر رو کشید درگیر ریختن دورش، یعنی جوری شد دستش نرسید به ابن زیاد، که پرید رو اسب متواری شد نتونستنم بگیرن شو. آمد رسید به، چون ابن زیادم راه ها رو بسته بود، کلی سرباز و نگهبان، که این موقع کسی از کوفه نرفت طرف حسین، هر کسی رو میدیدن میگرفتن. این رسید به خیلی این سربازا، فرماندهشون شناخت، گفت میدونم شیعه هستی، از همین را که آمدی برگرد. گفت بر نگردم، گفت باد میجنگیم. گفت بیا به جنگ ببینم. آقا یه یورش برد طرف اینا، تمام فرار کردن، از وسط اونا رد شد، آمد خودشو رسون به ابا عبدالله. خیلی میگم پهلوانی بود. ابا عبدالله موند، غیر از اون کسایی که با حضرت بودن، بین 25 تا 30 نفر هم آمدن پیوستن، یه چند نفر بودن با سپاه عمر سعد، با سپاه ابن زیاد آمدن کربلا، که نمیشد راه بسته بود، یواش فرار کردن طرف ابا عبدالله، خیلی تعداد اندک، چون ابا عبدالله تو محاصره دشمنه، اصلا اگه می آمدن هم نمیتونستن برن، که باید به این طریق می آمدن. یه چند نفر خودشون تونستن برسونن به اردوگاه ابا عبدالله. بعد میگه اینها که اعزام میشدن، چون تعداد لشکر عمر سعد مختلف نوشته شده، بعضی ها 100,000 نفر گفتن، تو بعضی منابع 30,000 نفره، تازه تو بعضی منابع کمتره. این اختلافش برای چیه؟ میگه لشگر هزار نفری از کوفه اعزام میشد، میرسید به چون دو سه روز تو راه، تو نزدیک دو روز کامل تو راه بودن، یعنی صبح میرا میافتادن شب فردا میرسیدن کربلا. 300 نفر تشمیمون، 700 نفر وسط راه فرار میکردن. لذا شاید 100 هزار نفر فرستاده شده باشه، ولی تش 30 هزار نفر اونجا بودن. خیلی ها وسط راه فرار کردن چون نمیخواستن به جنگن با حضرت. تازه اونا هم که رفتن همه قصد جنگ نداشتن و خیلی هاشون هم وایستاده بودن، واقعا درگیر نمیشد، اصلا احتیاجی نبود. آخه 145 نفر یار داشت ابا عبدالله، یکی از اقوال که حدیث هم داریم همین 145 نفره، 100 نفر پیاده بودن، 45 نفر سواره، حالا 72 نفر هم گفته شده ها، ولی این هم تاریخ داره هم حدیث داره 145 تا بودن. 30,000 نفر از احتیاجی نیست که، آخه 1,000 نفر هم باشن اینا 100 نفرن، یعنی خیلی نابرابر جنگ. تا روز تاسوعا که سپاه دشمن به حرکت درآمد، که حضرت فرمود به قمر بنی هاشم که برو ببین اینا چی میخوان، چون صدای قعقعه اسب ها، قعقعه اون صدای اونا که اسب داشته باشن میدونه، این دهنه اسب آهنیه، این لگام آهنیه، اینا یه صدایی میکنه. بعد یک وقتی لشکر اسب باشه این صدای آهنالات رو عرب میگه قعقعه، به هم خوردن این آهنالات یه صدایی تولید، مثلا شمشیر میخوره به هم میگیم چکا چک شمشیر، به اونم عرب میگه قعقعه، صدای قعقعه اسب ها بلند شد که یک لشکر سوار دارن میان. حضرت رفت گفتن ما میخواییم بجنگیم، گفت سب کنید به ابا عبدالله اطلاع بدم. ابا عبدالله فرمود عباس جان ببین اگه میتونی امشب از اینا مهلت بگیر. هی عقب مینداخت باز حضرت جنگ رو که من میخوام امشب عبادت کنم، خدا میدونه که من نماز خواندن را دوست دارم. قمر بنی هاشم آمد، البته 20 نفر دیگه هم رفته بودن وایستاده بودن جلو سپاه. قمر بنی هاشم اومد صحبت کرد، برگشت گفت برادرم یعنی ابا عبدالله میفرماید که جنگ رو به فردا موکول کنیم، من تا فردا فکر کنم ببینم چه میشه، دیگه فردا اعلام میکنم به این بهانه. حد عمر سعد از اونجایی که ابن زیاد تهدیدش کرده بود وارد میدارم، میترسید دیگه بگه باشه، برگشت به اطرافیانش گفت چیکار کنیم، میخواست بندازه گردن اینا. یه نفر گفت بابا اگه اینا ترکان دیلم هم ترکان دیلم هم که دیلم همین شمال ایران، اونا از ابتدا شیعه بودن که با اینا می جنگیدن دیلمیان، که اگر اهل دیلم و ترک هم که بودن از ما یه شب مهلت میخواستن مهلت میدین، که حالا پسر پیغمبره بعد تو امیری باید تصمیم بگیری. گفت من نمیخوام امیر باشم. گفت باشه اجازه میدیم تا فردا باید خبر رو دیگه بده تصمیم، یا باید بیعت کنه، اونم چی؟ ابن زیاد گفته بود تحت الحفظ میاد اینجا بیعت میکنه بعد تصمیم میگیریم چی کنیم در موردش. نامه داده بود برای ابا عبدالله که ابا عبدالله اون کلام فرمود ادعی ابن الدعی، این حرامزاده پسر حرامزاده من رو مخیر کرده بین دو چیز، بین السلت و الزله و حیحات من الزله. اصلا جواب ابن زیاد و نامشو نداد، گفت اصلا لیاقت ندارم این جواب بدم. خیلی برخورد به ابن زیاد چون برای خودش امیر بود، نامه بده امام حسین جواب نداد. و یکی از چیزهایی که گفت حسین رو زیر پای اسب لگد مال کنید، خاطر اینکه برخورده بود بهش. که ابا عبدالله دستور داد پشت اردوگاه رو حضرت تلی بود، تل و تپه هایی بود که مال آثار باستانی گذشتگان بود، که پشت سپاه رو داده بود طرف اینها که از پشت سر نتونن با اسب هجوم بیارن. بعد دو طرف رو هم خندق کنده بود، هیزم اونجا نی زیاد بود پر کرده بود که از اطراف نشه یه بر بجنگن، فقط از یه طرف درگیر بشن. تا روز عاشورا عاشورا و ما ادراک ما عاشورا، و تو چه میدانی که عاشورا؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. حضرت فرموده بود و اهل و عیالشون تا من زنده ام از خیمه ها بیرون نیایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا. روزه وداع ابا عبدالله خیلی سخت. آقا حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا. برای آخرین بار ابا عبدالله اومد در خیام، صدا زد یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا ربا، علیکن من السلام. یعنی من رفتم خداحافظ. میدونه این بار بره میدان دیگه برگشت نیست. هی از خیام ریختن بیرون، دور ابا عبدالله رو گرفتن. یا ابا عبدالله، آقا جان فرمود چادر و مقنعتون رو محکم به سر ببندید، آماده اسارت باشید. حسین، یا ابا عبدالله، یا
لذا وقتی ابا عبدالله رفت میدان اینا داخل خیمه نشستن منتظر یه موقع صدای زلجناح رو شنیدن از خیمه بیرون زدن دیدن زین زلجناح برگشته آی حسین 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 میگه دویدن وسط میدان یا ابا عبدالله یا ابا زیارت ناحیه میگه دویدن وسط میدان خانوم زینب این طرف اون طرف میدوه یه وقت دیدن اشم رو جال سن علا صدرک و اخذ به شیبته حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم وا ویلا حسین جان حسین جان تو بودی یا گودال و ریگ و تنت زیر نیزه خدا حافظی کردی با زینب زیر نیزه حسین جان 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 زینب یه لحظه از ابا عبدالله جدا نمی شد اما بعد از روز عاشورا دیگه صورت ابا عبدالله رو ندید تا وقتی که به کوفه رسیدن سوار محمل یه موقع بالای نیزه نگاه کرد، نگاهش افتاد به صورت ابو عبدالله، آخ سر به چوبه محمل زد، گم یا هلالا لمزد تم کمالا، آخ یا اخی مع فاطمه الصغيره تكلمها، داداش درو خدا با فاطمه صغرا حرف بزن، ولقد کاد قلبها ایذوبا، به خدا دلش داره آب میشه از بس میگه ابتا حسین، ابتا حسین، ابتا حسین، داداش دلش داره آب میشه. میدونی چرا؟ آخه آن قاتلی یا صاحب از زمان معذرت، آن قاتلی که در بر ما مست می کند، یا غیرت الله، یا غیرت الله، آن قاتلی که در بر ما مست می کند، آن قاتلی که در بر ما مست می کند، انگشتر عقیق تو را دست می کند، آقا حسین، 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 حسین.